أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه تجلی ذاتی را که بیان کردن فرمودن علم خاص است که در دیگران این علم حاصل نیست. بعد فرمودن این علم مخصوص خاتم الانبیا و خاتم الاولیا علیهم السلام است. فقط خاتم الانبیا این علم را دارد و خاتم الاولیا. چون خاتم الانبیا دارای این علم است، پس همه انبیا و مرسلین از مشکات خاتم الانبیا استفاده می کنند. چون خاتم الاولیا دارای این علم است، همه اولیا از مشکات خاتم الاولیا استفاده می کنند. تا اینجا سخن از تعدد مخزن هست که یکی خاتم الاولیا است، دیگری خاتم الانبیا. بعد فرمودن به این که مخزن بیش از یکی نیست و اون خاتم الاولیا است. همه انبیا و مرسلین حتی خاتم الانبیا علیه السلام از مشکات خاتم الاولیا استفاده می کنن. پس یک مخزن هست و اون خاتم الاولیا است. و این خاتم الاولیا هم ذاتن واجد این خصیصه نیست، بلکه او مظهر باطن خاتم الانبیا است. پس محور خاتم الانبیا خواهد بود. یعنی چون مظهر اسم اعظم جز خاتم الانبیا کسی نیست و این علم و تجلی ذاتی فقط نصیب مظهر اسم اعظم می شود، در نتیجه این علم را فقط اون اسم مظهر اسم اعظم که خاتم الانبیاست داراست. و این خاتم الاولیا سلام الله علیه حسنی از حسنات خاتم الانبیا خواهد بود. پس محور خاتم الانبیاست و این خاتم الاولیا مظهر باطن و درون خاتم الانبیاست. پس اگر گفته شد همه انبیا و مرسلین حتی خاتم النبیین علیهم السلام از خاتم الاولیا مدد میگیرن، یعنی از باطن خود پیغمبر مدد میگیرن، زیرا خاتم الاولیا جز مظهر بودن باطن خاتم الاولیا انبیا سمت دیگری ندارد. پس خصیصه برای غیر خاتم الانبیا نیست. این مطلب را مستدل میکنند، میگویند به این که چون تجلی ذاتی قطع نمیشود، محصول تجلی ذاتی که اون علم خاص است همچنون ادامه دارد. اگر معدن این تجلی و علم خاص رسالت به نبوت باشد، چون رسالت و نبوت تشریعی منقطعند، لازمش آن است که تجلی ذاتی و در نتیجه اون علم خاص هم منقطع بشود. در حالی که تجلی ذاتی و علم خاص انقطاع پذیر نیست، پس معدن این علم ذاتی نبوت و رسالت تشریعی نخواهد بود. و این معنا را وقتی که بیان کردن که در بحث قبل گذشت، اونگاه سر این خصوصیت را ذکر میکنن که چرا مصنف در متن گفت نبوت و رسالت تشریعی منقطعن. برای آن است که نبوت و رسالت دو قسمند، یک قسم تشریعی است، یک قسم تحقیقی و تعریفی است. نبوت تشریعی آن است که گزارش هایی که مربوط به شریعت است دریافت می کند. رسالت تشریعی گزارشگر اون احکام تشریعی است. پس نبوت تشریعی گزارش یافتن است در محدوده شریعت، رسالت تشریعی گزارش دادن است در محدوده شریعت، اما نبوت تحقیقی و رسالت تحقیقی گزارش یافتن است در محدوده حقیقت و رسوندن است در محدوده حقیقت. اون جهتی که انسان فیوضات معنوی را دریافت می کند نبوت تعریفی دارد و اون جهتی که در باطن افراد اثر می گذارد فیض را به باطن افراد می رساند رسالت تعریفی و تحقیقی دارد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سایر مرسلین گذشته از اینکه نبوت تشریفی و تشریعی و رسالت تشریعی دارند، نبوت تعریفی و رسالت تعریفی هم دارند، یعنی از درون میگیرن و به درون میرسانن. اینکه اونها مجرای فیضن، اینکه هر فیضی به هر کسی میرسد به برکت اینها میرسد، اگر علمی به کسی رسیده است به برکت اینها رسیده است، اگر ایمانی به کسی رسیده است به برکت اینها رسیده است، برای آن است که اینها گذشته از اون رسالت و نبوت تشریعی که نسبت به همگان یکسانن، یک رسالت و نبوت تعریفی و تحقیقی هم دارن. و خدای سبحان همون طوری که علم را دادنی می داند، ایمان را هم دادنی می داند. و از طرفی همونطوری که علم تحصیل کردنی است، ایمان هم تحصیل کردنی است. اما اون چه که از انسان ساخته است در حد تحصیل علل قابلیه است. اینطور نیست که علم را خدا میدهد، ایمان را خود انسان باید فراهم بکند. دیگر فرض ندارد که یک چیزی امر وجودی باشد و به خدای سبحان مستند نباشد، ولی اختیار انسان در تحصیل استعداد و زمینه های مناسب محفوظ است. لذا وقتی قرآن از یه عده یاد می کند، می فرماد قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث. بعضی ها فقط جزء الذین اوتوا العلم، خدا به اونا علم داد، اما بعضی گذشته از این که جزء الذین اوتوا العلم، جزء الذین اوتوا العلم و ایمان هم هستن. خب پس علم و ایمان را خدا باید اعطا بکند. وقتی خدای سبحان علم و ایمان را اعطا میکند، یعنی علم و عمل را در حقیقت اعطا میکند، مجاری فیض کسانی هستند که اون علم و ایمان را دریافت می کنند و می رسانند. از اون جهت که با خبرند و دریافت می کنند دارای نبوت تعریفی هم، و از اون جهت که علم و ایمان را می رسانند دارای رسالت تعریفی هم. و اما اون رسالت تشریعی مخصوص به گروهی نیست، انا ارسلناک للناس کافه، اون یه رسالت جهانیست که نسبت به همه انسان ها دارد و نسبت به نبوت جهانی است که نسبت به همه انسان ها دارد. پس نبوت و رسالت دو قسم است، یک قسم تشریعی است، یک قسم تحقیقی و تعریفی. اون نبوت تعریفی و تحقیقی در حقیقت بر محدوده ولایت است. لذا فرمودن که نبوت و رسالت تشریعی منقطع می شود، ولی نبوت و رسالت تعریفی و تحقیقی منقطع نخواهد شد، که در حقیقت شؤون همون ولایت است. پس چون خدای سبحان ولی است، الله هو الولی، این اسم مظهر می طلبد و اولیای الهی مظهر این نامند و این نام هرگز بدون مظهر نخواهد بود و منقطع هم نخواهد شد. نتیجه بحث این می شود به این که تجلی ذاتی دائمی است و محصول این تجلی ذاتی هم اون علم خاص است، و گیرنده این تجلی ذاتی و دارنده اون علم خاص مظهر هو الولی است. الله هو الولی یا هو الولی الحمید، چون ولی از اسماء حسنای خدای سبحان است، اون انسان کاملی که مظهر اسم اعظم است و میتواند مظهر هوال ولی باشد، از اون تجلی ذاتی برخوردار است و از این علم مخصوص یاد شده هم متنعم است. بله،
اگر نه از خود همون مظهر میرن، معلومه که خود این فاطمه الرسول استعداد مظهریت را نداره، قهرمانی پایین‌تر درجهش پایین‌تر از فاطمه الاولیا.
حالا اون تشبیهی که شارح بزرگوار قیصری کردن، اون یک مقدار مسئله رو نزدیک میکند، به ذهن نزدیک میکند، اما در حقیقت چون یک امر اعتباری است، به همون اندازه که مسئله را به ذهن نزدیک میکند، ممکن است مسئله را از ذهن دور کند. ولی اگر ما به نفس و شؤون نفس مثال بزنیم، مسئله را به ذهن نزدیک میکند و اون جنبه مبعدیت را هم ندارد. مثلا عقل که علوم فراوانی را تحصیل کرده است، رسیدن به کلیات به کمک معانی و صور جزئیه است، ولی این معانی و صور جزئیه را به مخزنهای خود به نام قوه واهمه یا قوه متخیله می سپارد. اگر نفس در مرحله عاقله خاص بیندیشد یک مطلب عقلی را استنباط کند، صور جزئی یا معانی جزئیه را از این مخازن خود بیرون می کشد، یعنی از قوه خیال یا متخیله، از قوه واهمه یا حافظه مدد می گیرد، از این مخازن اون صور یا معانی جزئی را استخراج میکند. در حقیقت از باطن خود مدد گرفت، نه از بیگانه. چون از بیگانه نیست، پس برابر این از محدوده هستی خود نفس و خود عقل بیرون نیست. اونگاه نتیجه بحث این شد که مخزن همه این تجلیات ذاتیه و اون علم خاص خاتم الانبیا است، و خاتم الانبیا چون مظهر اسم اعظم است، میتواند مظهر هوالولی باشد، این دارای ولایت هست، و خاتم الاولیا مظهر باطن این خاتم النبیین علیهم الصلاه و علیهم السلام است. اونگاه مصنف متن را طوری تنظیم میکنند که با شرحی که مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی استاد قیصری بیان کردن سازگارتر است تا اون طوری که خود قیصری شرح کردن. اون چی که در متن آمده است این است که همه انبیا و مرسلین این فیض را از معدن خاتم الاولیا می گیرن، حتی خاتم النبیین. اونگاه این مطلب سوال برمی انگیزد که خاتم الانبیا که از همه افضل است، چطور از خاتم الاولیا فیض میگیرد؟ جواب میدن به این که حیثیت تابع و محبوب بودن فرم کند. اون خاتم الاولیا در شریعت تابع خاتم الانبیا است، این خاتم الانبیا در ولایت از اون مخزن مدد میگیرد، با توجه به این که اون مخزن در محدوده هستی خود خاتم الاولیاء انبیاست، یه شیء بیگانه ای نیست. خب این نشون میدهد که اون خاتم الاولیایی که مخزن این علم است، در شریعت تابع خاتم الانبیاست. اون خاتم الاولیایی که در شریعت تابع این خاتم الانبیاست، جز حضرت ولی از ارواح نافدا دیگری نخواهد بود، همونطوری که استاد قیصری یعنی مرحوم ملا عبدالرضا معنا کردند، نه حضرت عیسی سلام الله علیه که شارح بزرگوار و قیصری معنا کرده است، برای اینکه عیسی مسیح سلام الله علیه که در شریعت تابع است رسول نبود، بعد از حضرت رسول نبود، این قبل از حضرت رسول بود، منتها حضرت رسول صلی الله علیه و سلم روی شریعت او صحه گذاشت، مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی. و شاهدی دیگر هم که باز مرحوم عبدالرزاق اقامه میکنن این است که در متن بعدی خواهد آمد که این خاتم الاولیا که مخزن است حسنه ای از حسنات خاتم الانبیا است، یعنی برکتی از برکات خاتم الانبیا است. این هم شاهد دوم بر این که منظور شیخ حضرت مهدی سلام الله علیه است نه حضرت عیسی. اینا شاهدهای داخلی. شاهدهای خارجی همان است که مرحوم امام رضا قمشی رضوان الله علیه مبسوطا ترکد، شاگردان ایشون مرحوم امام هاشم اشکبری اینا مبسوطا ترکدن. تعلیقاتی که در فصوص و غیر فصوص هست همه نشون میدهد که شارح بزرگوار یعنی قیصری اینجا درست به فرمایش شیخ نرسیدن، زیرا شیخ یک سخنی در فتوحات دارد، یک سخنی هم در انقاء مغرب دارد، یک سخنی هم در انشاء الدوائر دارد، یک سخنی هم در فصوص دارد. از مجموع این سخنها استفاده می شود که خاتم الاولیا بل ولایت العامه، نه بل ولایت المطلقه، خاتم الاولیا بل ولایت العامه نه بل ولایت المطلقه، اون هم لیل انبیاء المازین عیسی سلام الله علیه است. خاتم اولیا در محور انبیای گذشته عیسی سلام الله علیه است. این یه مطلب. خاتم ولایت مطلقه در محدوده رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امیرالمؤمنین وسط مهدی سلام الله علیه است. این دو مطلب. خاتم ولایت مقیده در محدوده رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود شیخ است. این ادعایی است. این ادعا در مسائل عرفانی مشابه همون خاتم المحققین و خاتم المجتهدین است که در مسائل فقهی و اصولی القاب خیلی هاست. حالا تا چه اندازه اون حصر اضافی است یا حصر حقیقی مطلب دیگر است. اگرم کسی درباره شیخ ادعا کرد از با گفت خاتم الاولیا است، یعنی خاتم الاولیای در محدوده رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون هم نسبی نظیر خاتم المجتهدین و خاتم المحققینی که ما القاب خیلی از فقها و بزرگان ما داریم، که می شود یک لقب نسبی و نه مطلق. اینها سخنان این بزرگان است که یکی پس از دیگری باید اثبات بشود. بله بله است. عیسی درباره ولایت عامه انبیای سلف، یک ولایت عام است، یک ولایت مطلقه، یکی خاتم ولایت عام است بر قلب انبیای سلف. یعنی وقتی نبوت و رسالت انبیای سلف محور شد، یه آغازی دارد یه انجامی به یه قلبی، وقتی رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطرح شد، یه آغازی دارد یه انجامی به یه محور و قلبی. خاتم ولایت مطلقه رسالت الهی که قلب این و محور این رسول خداست امیرالمؤمنین بسته حجت سلام الله علیه است. خاتم ولایت انبیای سلف عیسی سلام الله علیه است. پس خود شیخ نه داعیه ولایت عامه داشت نه داعیه ولایت مطلقه، فقط مدعی ولایت مقیده است، اون هم در محدوده خاص. و این ولایت مطلقه خاتمیت نسبی است و نفسی که ابدا بعد از او کسی نخواهد آمد، این چنین نیست. این نظیر همون القابی است که درباره دیگر علما گفته می شود.
نسبت به حضرت عیسی علیه السلام اولا تعبیر مطلقه دارد، جناب عالی می‌فرمایید
که عامه. بله بله.
و ثانیا در همون فتوحات اینا تعلیل به صورت تعلیل می‌بینن که به این که حضرت عیسی بعد از این ظهور پیدا می‌کنه، این معلوم میشه که نسبت به قبل نیست. و ثالثا این می‌فرمایید که خاتم الانبیای سلف، این خاتم اولیا می‌فرمایند. اینا همه شاهد این هستن که همین که قیصری میگه منظور شیخ
نه. حالا الان ما فقط در برابر این ادعایشون یه ادعایی تر کردیم تا وقتی ایشون ادلهش ارادات ما هم نظراتون عرض کنیم. اینطور نیست که ما اینجا بشینیم ایشون هرچی درش میخواد ادعا بکنه بعد موقع ادله با حرفمون بزنیم، این چه نیست. ایشون که ادله ارائه نداد فعلا، ما هم از طرح ادله فعلا منظوری. اگر دو صفحه بعد انشاءالله گذشتیم او حرفش زد ما حرفو میزنیم، اما ایشون اینجا هرچی درش میخواد ادعا بکنه و ما هم جو ساکت باشیم این صحیح نیست. این ادعا در مقابل اون ادعا، اون دلیل هم در مقابل اون دلیل. بله ما هم داریم بخواست خدا عرض میکنیم. قرض اینه که ادعا در مقابل ادعا، دلیل در مقابل دلیل. ایشون یه بحث مبسوطی در پایان همین فصل شیسی دارن. مرحوم امروز قمشی رضوان الله یه رساله جداگانه نوشتن در این زمینه، کسی این رساله به نام الخلافة الکبرى الولایت الکبرى رساله علاهده این رساله چاپ شد، مربوط به پایان همین فصل شیسی است که علاهده این رساله چاپ شد. مرحوم امروز قمشی رضوان الله علاهده در این زمینه رساله نوشتن غیر از اون الخلافة الکبرى که چاپ شد. این یار بنابراین اون چی که فعلا شیخ ادعا میکنن این است که معدن این تجلی ذاتی که نتیجهش اون علم گذشته است خاتم الاولیاست و این خاتم الاولیا در شریعت تابع خاتم الانبیاست. نه وقتی که رجعت کرد و ظهور کرد، ظاهرش اینه که الان تابع است. این خاتم الاولیا در شریعت تابع خاتم الانبیاست. اونطور که قیصری معنا میکنن معناش این است که وقتی که عیسی مسیح سلام علیه ظهور کرد در رجعت اون وقت تابع است. این که متابع ظاهر نیست، ظاهرش اینه که الان تابع اوست در شریعت. فکر زی که الان تابع اوست در شریعت است و جد سلام علیه است. بعد میفرمان به این که این منافاتی ندارد که تابع از یک جهت افضل باشد متبوع از جهتی دیگر. نظیر مسئله خضر و موسی سلام الله علیه و آله مثال میزنن. بعد میفرمان به این که اون چه که اساس کار است باطن دین است، اما در امور ظاهر ممکن است به این که اون متبوع به این جزئیات توجه نکند. البته این که گفته شد مطبوع ممکنه به این جزئیات توجه نکند نه بالقول المطلق است، بلکه در همون محدوده بشریت است. چون در بحث‌های قبل گفتن به این که ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنبه بشریش چیزایی رو نداند، اما از دیگری که زید و عمرو است یاد نمیگیرد، از درون خود که باطن خود هست یاد میگیرد تا برسد به ذات اقدس الهی که این حبل الله به دست الله هست. این رو قبلا گذروندن. الان برای تقریب ذهن میگویند به این که در جریان جنگ بدر این قصه هست که چون جنگ بدر اولین جنگ بود و عده از سران شرک را سربازان اسلامی به اسارت گرفتن و مسلمین هم نیازی به مسائل مالی داشتن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اینها در میان گذاشت که نظر شما درباره اسرا چیست. بعضی گفتن که اینها را با فدیه آزاد کنید، یعنی پول بگیرید آزاد کنید برای اینکه ما نیازی به مسائل مالی داریم. بعضی گفتن به اینکه اینها شما را تبعید کردن، مجبور به هجرت کردن، اینا را اعدام کنید. بعضی ها نحوه اعدام را خیلی شدید و سخت بیان کردن، مثل عبدالله ابن رواح و اینها. و آیه مبارکه نازل شد که اسیر گرفتن فعلا صحیح نیست، شما اولین جنگتونه، باید که این سران شرک را از بین ببرید، بعدها البته حالا خواستید اسیر بگیرید ممکن است، ولی الان جای اسیرگیری نیست. اگر اسیر گرفتید یا مخیرید رایگان آزاد کنید یا مخیرید استعباد استرقاق کنید برده کنید یا اینکه مخیرید با فدیه آزاد کنید، این سه حکم بعدها نازل خواهد شد. ولی فعلا جز اعدام تکلیف دیگر ندارید، برای اینکه اینها اولین جنگ است که اسیر شدن. فکر نمی کنن که شما قدرتمندید، باز علیه شما توطئه می کنن. شما در جنگ های بعدی که ضرب شست نشون دادید اونا می فهمن. اما اولین جنگ جای اسیرگیری نیست. خب در این زمینه تو کتاب اهل سنت این چین آمده است که بعضی از صحابه پیشنهادی دادن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم مثلا اون پیشنهاد را قبول نکرد و خدای سبحان اون پیشنهادی که بعضی از صحابه دادن همون را امضا کرد و تأیید کرد مثلا. خب این نشون میدهد که ممکن است که مطبوع در بعضی از امور جزئیه کارها را به تابع ارجاع کند و این تابعین در بعضی از امور مثلا اعلم باشند. این قضیه البته اولا ثابت نیست و ثانیاً هم نیازی به این درد سر نیست. وقتی انسان یه راه عمیق علمی در پیش دارد و بیگانه در کار نیست، حالا چرا ما خاتم الانبیا و خاتم الاولیا رو جدای از هم و بیگانه از هم بدانیم تا اینکه بگوییم یکی تابع است و دیگری مطبوع و این یکی از جهتی افضل است دیگری از جهت دیگر افضل؟ اگر واقعا اینها یک نورن کما هو الحق و در حدود شؤون یک نفسن کما هو الحق، این مثل شؤون نفس است که بعضها از بعض افضلن و از یکدیگر استمداد میکنن و همه در تحت تدبیر اون عاقله نفس اداره میشون و بهترین نفس در مثال در شناخت نوع معارف الهی هم معرفت نفس است. یعنی از نظر مثل زدن هم مشکل را حل میکند. نه نیازی دارد به قصه ثابت نشده و نه نیازی دارد که ما حقیقی را به امور حقیقی را به امور اعتباری مثل مخلوط بکنیم و ماننده آن. حالا این را بخوانیم.
اصلا این سر خود شیخ میگه؟
نه حالا این بله
سانید عمر اصلا
حالا ما
ولی اصلا نبوده ایشان؟
نه در امور دنیایی تنظیر است. بله حالا ما این چیز رو از چیز تاریخ تفسیر طبری و تفسیر دور منصور اشاره میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مدتی فاصله شد این متن رو ملاحظه فرمایید. متن از ذیل صفحه 108 رو میشه که آغاز بحث است. فرمود و لیس هذا العلم الا لخاتم الرسل و خاتم الاولیا. اون علمی که انسان را آرام می کند و هیچ سؤالی از خدا نخواهد داشت، این علم جز برای این دو مقام نیست. این یک مطلب. به دنبالی این دو مقام فرمودن و ما یراه احد من الانبیاء و الرسول الا من مشکات رسول الخاتم، یک، ولا یراه احد من الاولیاء الا من مشکات الولی الخاتم، این دو. بعد این دو زل ای را به یک زل تبدیل میکنن، میگن این چین نیست که یکی دو معدن باشد، یکی خاتم الاولیا یکی خاتم الانبیا، بلکه یک معدن است و اون خاتم الاولیا است. حتی ان الرسل مطلقا، ولو رسول خاتم باشد، لا یرونه متا رعوه الا من مشکات خاتم الانبیا. پس از تثنیه به توحید برگشت، یک معدن داریم نه دو معدن. چرا محور ولایت است؟ فإن الرسالة و النبوة، اعنی نبوة تشریعه و رسالته، تنقطع آن و الولایت لا تنقطع او ابدا. پس یک محور است. در ذیل صفحه 109 که به این قسمت رسیدیم این چیزی می‌فرماید. می‌فرماید تمام محور خاتم الاولیا است. همه انبیا و مرسلین به برکت خاتم الاولیا مدد میگیرن. اونگاه این سوال پیش میاد که چطور یک انسان واسطه در فیض میشود برای همه. فرمودن به این که و من امعن النظر فی جواز کون الملک واسطتن بین الحق والانبیا لا یسعب علیه قبول کون خاتم الولایه الذی مظهر و باطن الاسم الجامع و اعلا مرتبتن من الملائکه واسطتن بینهم و بین الحق. اگر کسی برای او حل شد که ملک جز مدبرات امر است، سفیر الهی است، به عیدی سفر کرام برره، وساطت فرشته ها را قبول کرد، وساطت انسان کاملی که از فرشته ها بالاتر است قبول خواهد کرد، برای او صعب و دشوار نیست. محور شده خاتم الاولیا. اما این خاتم الاولیا کیست؟ این خاتم الاولیا درون خاتم النبیین است، بیگانه نیست. و من امعن النظر فی جواز کون الملک واسطتن بین الحق و الانبیا لا یسعب علیه قبول و کون خاتم الولایه. این خاتم الولایه کیست؟ الذی مظهر و باطن الاسم الجامع. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چون مظهر اسم اعظم است، اسم جامع اوست، درون او هست، حجت است، پس بیگانه نیست. الذی باطن و باطن اسم جامع و اعلا مرتبتن من الملائکه واسطتن بین انبیا و بین حق.
این درونش حضرت سلام الله علیه مظهر نیست.
بله دیگه، چون مظهر درون باید درون باشه دیگه.
خاتم الولایت بالا بالاتر از این که فرمودید ظهور حافظ شهادت.
بله بله، در عالم شهادت دیگه
مظهر که دیگه درون دیگه نخواهد دیگه.
نه، مظهر باطن، مظهر باطن باید باطن باشد. مثلا ما یه شیء موجود ظاهر داریم، این مظهر هو از ظاهر است. یه موجود باطنی داریم، این مظهر هو الباطن است.
شهادت نخواهد بود.
چرا؟ در عالم شهادت موجود است، منتها عالم شهادت یک ظاهری دارد، یه باطنی. یه غیب نیست، تو عالم شهادت وجود دارد. این کسی که در عالم وجود شهادت وجود دارد، این باطن او مظهر باطن پیغمبر است.
پس این
حدیث
حجت سلام الله علیه بعد از 11 نسل پیامبر میاد، این قبل از حضرت پیامبر بوده که حضرت پیامبر از اون
میگرفته؟ این در اون جهت که نوع باطن اوست، چون رسول خدا باطنش همیشه موجود بود، انوار اهل بیت همیشه باطنشون بود. ازا گاهی بسته امی تعبیر میکنن، گاهی بسته حجت، در حقیقت اهل بیت منظور است. خب اینا یک نورن، اگه اینا یک نورن، باطن این خود اینها باطن است رسولان. هست رسول یه ظاهری دارد، مثل که هست حجت یه ظاهری دارد، احکام میگوید، مسئله میگوید، دستوری میدهد، فرمان صادر میکند و امثال ذلک. یه باطنی دارد که بکم بیان از ذل الله الغیس، بکم کذا، بکم کذا، بکم کذا، آتاک و مولم یعطی احدن من العالمین. اینجور خب این تموم شد. این که در مصر آمده است نبوت تشریع و رسالت تشریع منقطع می شود، برای چی؟ فهم برای این قید کرده است که فی قولی اعنی نبوت تشریع و رسالت او سرون، و اون سر این است که و ان نبوت و رساله تنقسم الى قسمین، قسم یتعلق به تشریع میشه نبوت و رساله تشریعی، و قسم یتعلق بالانباء عن الحقائق و اسرار الغیوب می شود نبوت تحقیقی، و ارشاد العباد الالله من حیث الباطن می شود رسالت تعریفی. همونطوری که نبوت تشریعی غیر از رسالت تشریعی است، از اون جهت که گزارش می گیرد نبع دریافت می کند، نبی تشریعی است. از اون جهت که گزارش می رساند رسول تشریعی است. در مسئله دریافت حقیقتم، از اون جهت که گزارش های غیبی و باطن را دریافت می کند می شود نبی تعریفی و تحقیقی. از اون جهت که در باطن فیض را می رساند می شود رسول تعریفی و تحقیقی. قسمن یتعلق به تشریع که می شود نبوت و رسالت تشریع که روشن است، و قسمن یتعلق به الانباء عن الحقائق الالهیه و اسرار الغیوب می شود نبوت تحقیقی و تعریفی. و ارشاد العباده الالله من حیث الباطن میشود رسالت تعریفی و تحقیقی و اظهار اسرار عالم الملک و الملکوت و کشف سر ربوبیه، راز ربوبیت را در درون کشف میکند که این ربوبیت المتسترت به مظاهر الکون. خدای سبحان که رب العالمین است، این ربوبیتی او که فعل است زیر پوشش باد و باران دارد کار میکند. انسان خیال میکند باران آمده است و سرزمین ها سبز شده است، در حالی که زاره حقیقی دیگری است. همود انتون تزدعون و ام نحن زارعون. این لباس ابرو باد و محوف خورشید نمیگذارد انسان اون صاحب لباس را که ربوبیت رب العالمین است ببیند. این خیال میکند به اینکه بارانی آمده است، آبی آمده است و سرزمین ها را سبز کرده است. اما اون که میگوید افرعیتون ما الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، او را آدم نمیبیند. پس اون چه که معتقد هست ممکنه با برهان حصولی، با برهان نظم یا امکان یا امثال زاری پی ببرد که اینا خدایی دارن، اما اون نبی و رسولی که پرده بردارد بگوید این پیکری که الان شما میبینی که باران میبارد، این لباس دیگری است که در بر کرده است، این لباس شما را فریب ندهد. اون که انتم انزلتموه من المزن، از این بار سحاب، از این سحاب و از این مزن شما باران میفرستید یا ما، این ابر و این باران و این رعد و برق یک لباس متراکمی است. انبیا و اولیا یک راه تشریعی دارن که میگن این همه آیات الهیه که با برهان نظم آیات انسان را هدایت میکنن. یک کار تکوینی دارن که پرده بر می دارن به انسان هشدار می دن که اینها لباس های ربوبیت رب العالمین است. و این جامه ها را وقتی کم کم کنار زدن قیامت قیام می کند. اون که الان این لباس ها را کنار بزند، موتو قبلن تموتو، این شخص قامت قیامتوهو که انا و ساعتو که هاتی. و اگر نه الان این پیکرها را نبیند و جامه را ببیند، روزی که این جامه ها کنار زده می شود قیامت قیام می کند. و کشف سر ربوبیه که این ربوبیت الان همه جا ظهور دارد و اما با پوشش مظاهر تکوین پوشیده است، المتسترت به مظاهر الاکوان. اینا همه لباسن و نمیگذارن انسان اون پیکر ربوبیت رو ببیند. خب برای چی پرده بر میدارن؟ برای اینکه قیامت قیام کند، خود انسان قیام کند، لقیام القیامت الکبرا و ظهور ما تستره الحق و اخفا، اون را که خدا مخفی کرد و خود را مخفی کرد و با لباس علل و معلولات با خلق سخن گفت، الان اون متکلم ظاهر شد، اون کسی که از پشت ابر و باران فیض میرساند همکنون ظاهر شد. خب این در حقیقت کار ولایت است و این قطع نمی شود. این تموم شد. برای قیامت، چون در قیامت انسان ها قیام میکنن دیگه، فیضا همه اجاسه الى رب هم ینسلون دیگه. فل مرسلون مطلقا من کونهم اولیاء لا یرون ما ذکرناهو الا من مشکات خاتم الاولیاء. مرسلون از اون جهت که اولیاء هستن از مخزن خاتم الاولیاء مدد میگرن. در این جهت هیچ فرقی بین خاتم و نبیگیم دیگران نیست. صفحه 112 ملاحظه فرمید، صفحه 112 آخرین متن این است که فرمود فخاتم الرسل، آخرین متن صفحه 112، فخاتم الرسل من حیث ولایتهی نسبته مع الخاتم للولایه نسبت الانبیاء و الرسل معه. پس همه انبیاء و مرسلین حتی خاتم النبیین از مخزن خاتم الاولیا مدد میگیرن. فالمرسلونه من کونهم اولیاء لا یرون ما ذکرناه الا من مشکات خاتم الاولیا. وقتی همه انبیاء از اون جهت که اولیا هست، همه انبیاء از مشکات خاتم الاولیا مدد میگیرن، فکیف من دونهم من الاولیا، دیگران یقینا از مخزن خاتم الاولیا مدد میگیرن.
اگر اقصود از این خاتم الاولیا اون باطنش باشد و باطن خاتم الاولیا هم این باطن خاتم الانبیا علیه السلام باشد، یه وجهی ندارد که بگوید که خاتم الانبیا از خاتم الاولیا میگیرد، نه که خاتم الانبیا از خودش میگیرد.
بله دیگه، ایرا رو مسترها میگن تصمیم میکنن که این در حقیقت از باطن خودش میگیرد، از بیگانه نمیگیره.
اصرار اینه که خاتم الرسول از خاتم الاولیا میگیرد.
میگیرد، اما خاتم الاولیا کیست؟ مظهر باطن اوست، بیگانه نیست.
نه، با این بیان که اگر خاتم الاولیا مراد از خاتم الاولیا همون باطن خاتم الانبیا هست، دیگه این چه اصراری است که بیاد میگه خاتم الرسول از خاتم الاولیا؟ خاتم الرسول از هر کسی از درون خودش میگیره.
بله، این معنی رو که در اون مقدمه در فصل 12 ذکر کردن که انبیا از باطن خود مدد میگیرن و خاتم انبیا از باطن خودش مدد میگیرد و باطن او خاتم الاولیا است و این یه چیز جدا و بیگانه ای نیست. حالا این رو باید که تثبیت کرد. حالا مراد فرمی، پس همه از مشکات خاتم الاولیا میگیرن، همه انبیا، فکیف من دونهم من الاولیا، چه رسد به دیگران. و ذکر یعنی مصنف فی کتاب الانقاء المغرب، این الانقاء المغرب یعنی انقاء معجب، در صفحه 126 همین نام آمده است، با الف لام هم آمده که صحیح همون است. 5 سطر مونده به پایان صفحه 126 از این کتاب با الف لام یاد کردن که کمان قال فل انقاء المغرب، مغرب یعنی معجب، چیزی که شگفت انگیز است میگن او معجب است، او مغرب است. و ذکر فی کتاب الانقاء المغرب ان ابابکر تحت لوای این خاتم الاولیاست کما کان تحت لواء سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر متابعه. پس همه انبیا تحت لوای خاتم الاولیا هستن، فکیف من دونها. خب بعد اینجا این سوال پیدا می شود که چطور خاتم الانبیا از خاتم الاولیا مدد میگیرد، با اینکه خاتم الاولیا خودش تابع است. فرمود و این کان خاتم الاولیا تابعا فی الحکم، یعنی در شریعت، لما جاء بهی خاتم الرسول من التشریع، اما فذلکه لا یقده فی مقام این خاتم الاولیا ولا یناقض ما ذهبنا الیه. ما گفتیم که خاتم الاولیا مطبوع است و اما از اینکه در شریعت تابع باشد این ضرر ندارد. خب این نشانه آن است که این خاتم الاولیا در شریعت تابع خاتم الانبیا است. این ظاهرش از حجت سلام الله علیه است. ولا یناقض ما ذهبنا الیه که من انهو یعنی خاتم الاولیا مطبوع فی الولایه. این ولاین بقی ان یتوهم، این نقد سخنان استاد خودشون هست. مرحوم عبدالرزاق کاشانی در همین شرح فصوص در ذیل همین بیان محی الدین این چنین می فرماین به این که بعد از اینکه نقل کردن، این متن بعدی رو نقل کردن که و اما حوادث الاکوان فلا تعلق لخواطرهم بها فتحقق ما ذکرنا. این مرحوم کاشانی دارن که اشارتون الى ان خاتم الاولیا قد یکون تابعا فی حکم شر کما یکون المهدی الذی صلی الله علیه وسلم یجیء فی آخر الزمان فانه یکون فی الاحکام الشریعه تابعا لمحمد صلی الله علیه و سلم و فی المعارف والعلوم الحقیقیه تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لهم کلهم، همشون تابع هستن. ولا یناقض ما ذکرنا، که خب چطور متبوع از جهتی می شود تابع؟ برای که لأن باطنه باطن محمد صلی الله علیه وسلم و لهذا قیل انه حسنت من حسنات سید المرسلین. یعنی همین متن در صفحه 113 متن همین شرح خصوص خواهد آمد که خود محی الدین گفته است این خاتم الاولیا حسنه از حسنات سید المرسلین است. و اخبر علیه السلام به قولی این اسمهو اسمی، اسمش مطابق اسم من است، و کنیتهو کنیتی فله المقام المحمود و بلا یقده کونه تابعا فی انه معدلون، که بقیه حرف دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم مولا عبدالرزاق است، استاد قیصری. البته مؤیدی دین جندی همون سخنی را دارد که قیصری دارد و بله در حقیقت چیزی جدایی نیست. منظور آنه که منظور شیخ از این مطبوع نمیتواند هست عیسی باشد، چه اینکه مرحوم ملا عبدالرزاق بیان کردن. اما قیصری میفرماند به اینکه ولا ینبغی ان یتوهم ان المراد بخاتم الاولیاء المهدی، یعنی اون چه که استادمون گفتن اون مثلا درست نیست. فإن الشيخ قدس سره صرح بأنه عيسى عليه السلام خاتم الأولياء است، عیسی سلام الله علیه است. اینجاست که یک تعلیقی از مرحوم ملا عبد هاشم مشکوری است که خاتم الأولیاء العامه بر محور انبیاء سلف یک مسئله است، خاتم اولیاء مطلقه بر محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسئله دوم هست، خاتم ولایت مقیده مسئله سوم هست که شیخ به خود نسبت میدهد. و ان شیخ قدس سر صرح به انه یعنی خاتم الاولیا عیسی علیه السلام است و هو یظهر من العجم، عجم یعنی ماریسه به عرب، نه عجم یعنی فارس. و المهدی سلام الله علیه من اولاد النبی صلی الله علیه و سلم و یظهر من العرب کما سنذکره به الفاظهی، که در پایان همین فصل شیسی مبسوطا مسئله ولایت عامه و مطلقه و مقیده رو تعریف میکنه. خب میفرمان این منافات ندارد که یک انسانی از جهدی تابع و از جهدی دیگر متبوع باشد. فانه من وجهن یکون و انزل کما انه من وجهن یکون و اعلا. این تابعیت و متبوعیت از جهت واحده نیست تا مستلزم دور باشد، بلکه با تعدد جهت هست. وقت این معنای بلند را با یک قصه تاریخی برای تقریب ذهن یاد میکنن. فرمان وقت ظهر فی ظاهر شرعنا ما یعید و ما ذهبنا الی، که من انه من وجهن انزل کما انه من وجهن اعلا، که میشود متبوع از جهتی افضل باشد از جهتی تابعه. نخیر این اون فانه من وجهن یکون و انزل کما انه من وجهن اعلا، اون قبلی متن بود. و قد ظهر فی ظاهر شرع الا ما یعید و ما ذهبنا الیه متن است. این من انه شرع است، این من انه شرع است. خب وقد ظهر فی ظاهر شرع الا ما یعید و ما ذهبنا الیه فی فضل عمر فی اسارا بدر بالحکم فیهم والحکایتو مشهورتون فی التفاسیر مذکورون. البته در تفسیرهای ما طور دیگه است که یه مقدار کمی از این روایات رو مرحوم نور هویزی در نور الثقلین ذیل همین آیه ما کان لنبی نقل کرده است. بعد مفدانه که ما مفصلش رو در ذیل آیه کما اخرج ربک من بیتک بالحق که آیه 5 سوره انفال است از تفسیر علی ابن ابراهیم مفصل اونجا نقل کردیم. اما اون چه که در تفسیر مربوط به این آیه است، طبری حدیث احادیث مفصلی نقل میکند که یکی از اون احادیث این است، میگوید بعد از اینکه جریان بدر به پایان رسید و مسلمین فاتح شدند، وقتی اسرا را آوردن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، تفسیر طبری جلد دهم صفحه 31 از این چاپی که مراجعه فرمید، ذیل آیه ما کان لنبی ان یکون له اسرا، دارد که رسول خدا فرمود ما تقولون فی هؤلاء الاسرا، قال ابو بکر یا رسول الله قومک و اهلک استبقهم و استعن بهم، اینا رو نگه دار تعنی بکن تا اینکه لعل الله ان یتوب علیهم، و قال عمر یا رسول الله کذبوک و اخرجوک قدمهم فضرب اعناقهم، و قال عبدالله ابن رواه یا رسول الله انظر وادیا کثیر الحطب فادخلهم فیه ثم ازرمه علیهم نارا، قال فقال له العباس، چون عباس هم در اون جنگ اسیر شده بود، قطعت رحمک، یک نظر تندی دادی، قال فسکت رسول الله صلی الله علیه و سلم فلم یجبهم ثم دخل، که اتاق خودش اون زیر چادر خودش به حال خود خلوت کرد، منتظر دستور الهی بودن، فقال ناسون، بعضی گفتن یا اخوزو به قول ابی بکر، بعضی گفتن به این که مثلا رسول خدا به نظر ابی بکر عمل میکند، هم رو مثلا زنده نگه میدارد، و قال ناسون یا اخوزو به قول عمر، و قال ناسون یا اخوزو به قول عبدالله ابن رواحه، ثم خرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان الله لیلین قلوب رجال حتی تکون علین من اللبن، بعضی از دلها رو خدا خیلی نرم میکند، و ان الله لیشدد قلوب رجال حتی تکون اشد من الحجاره، و این مسئله که یا ابا بکر مسئله ابراهیم قال من تبعنی فی انه منی و من اسانی فی انک غفور رحیم، که چهره چهره رحمت است، و مسئله که یا ابا بکر مسئله عیسی علیه السلام قال انت عذبهم فی انه عبادک، اما و مسئله که یا اما عمر مسئله نوح قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، و مثلو که ابن رباه که مثل موسی قال ربنا مثلا اموالهم وشتد على غروبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتم الجوم آله، شما آل من دید، اینا در تحت ایلونه شما یعنی آلید ایال وارید، فلا ینفلتن احد منهم الا بفدا او ضرب عنق، هیچ کسی از دست شما بیرون نمی رود، یا باید فدیه بدهد یا گردنش رو بزنید، که در حقیقت نظر ابی بکر را مثلا تایید کرد، قال عبدالله ابن مسعود الا سهیل ابن بیزا فانی قد سمعته یذکر الاسلام، که در حجب اسلام علیه اسلام تحریکاتی داشت و شعری هم می گفت و سخنرانی هم می کرد، فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون وقت عبدالله المسعود میگه به من خیلی سخت گذشت که سهیل را چرا با دیگران یکسان حکم کردن، فما رأیتنی فی یوم اخفف انتقع علی الحجارت من السماء منی فی ذلک الیوم حتی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا سهیل، که سهیل را استثنا کرد روز سوابق بعدی که داشت، قال فانزل الله ما کان، این آیه نازل کرد، ما کان لنبی ان تکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، خب این خلاصه هر چندین روایت است که یکی از اونها همین است که بقیه هم ملاحظه کنید، این روایتی است که البته اینها نقل میکنند، در الدر المنصور هم مشابه این روایات هست و تعبیرات مختلفی هم دارد که در تفسیر طبری نیست، چون از غیر طبری هم ایشون نقل میکنن. اون چی که در دور منصور آمده است مثلا این است که وقتی آیه مبارک ما کانر لنبی ان تکون له اسرا نازل شد، فلقا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر را دید، فقال کاد ان یصیبنا فی خلافک شر. یعنی تو یک نظری دادی، دیگران یک نظری دادن، ما حاضر شدیم نظر دیگران رو تقویت کنیم و اگر مخالف نظر تو انجام میشد مثلا شری به ما میرسید. معذر. خب اولا لحن آیه مبارکه اینه که اصلا هیچ پیامبری نمیتواند قبل از تثبیت نظام شروع بکنه به جمع مال. کشور احتیاج به بودجه دارد، اما یک کشور مستقل روپای ایستاده، اما کشوری که اگر شما الان اسیر بگیری و مال بگیری و آزادشون بکنید دوباره میان ریشه رو میکنن، یه همچی چیزی نیست. از هیچ پیامبر این چی نمیتواند باشد، اختصاص به رسول خدا ندارد. یه سلسله احکامی است مربوط به نبوت عامه، اون احکامی که ما نبوت عامه است با این لسان بیان میشد، ما کان الرسولین ما کان النبیین، این چیزی نیست. اون چی که درباره رسول خداست مثلا ما کان لکه نمیتونید این کارو بکنی یا برای تو نیست، امثال اینجا باید و ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، اینقدر خون بریزه که خلاصه سخین بشه، غلیظ بشه زمین. وقتی کشتید و محکم کردید و سران شرک رو از بین بردید، حالا اگر در جنگ های بعدی 4 تا اسیر گرفتید، 4 نفر رو خواستید آزاد کنید، 4 نفر فدیه بگیرید، فاما منن بعدو و اما فداهن، او بحث های دیگه است. اما اولین جنگ اونا خیال کردن که قضیتون فی واقع دیگه پیروز نمیشن، نمیشید، دوباره همین توطئه هست. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اونگاه لحن آیه را اونجا که جای توبیخ هست میبینیم برگشت، همون تریدون ارزت دنیا و الله یرید الاخره، شما پول میخواهید، خدا آخرت میخواد. معلوم میشود کشتن سران شرک و تحکیم نظام امر آخرتی است، دلسوزی و پولگیری امر دنیایی است. فرمود ما کان لنبی، شما چه توقعی دارید؟ اصلا هیچ پیغمبری اینجوری نمیتونه بکنه، چه توقعی از این پیغمبر دارید؟ هیچ پیغمبری نمیتونه قبل از تحکیم نظامش پول بگیره آزاد کنه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، وقتی اسخن سخین کرد، غلیظ کرد زمین را از خون کفار، اون وقت البته آزاد است، میتونه آزاد کنه. بعد فرمود به اینکه شما پول میخواید و خدا نمیخواد، این لحن اعتراض به مردم است. تریدون ارزت دنیا، چیکار پیغمبر دارد؟ تریدون ارزت دنیا و الله یرید الاخره. معلوم میشود کشتن سران شرک و تحکیم نظام و رحم نکردن آخرت است. معلوم میشود دلسوزی بیجا و روابط داشتن با اینها دنیاست. فرمود شما دنیا میخواد، خدا آخرت میخواد. بعد اگر پول میخواید بالاخره این قرامه جنگی هم مال شماست دیگه، و اگر نبود قضای الهی لولا سبقه قضای الهی لمسکم فی ما قضایتون مثلا عذاب علیم هم سرزاره. خب خود آیه مبارکه نشون میده به اینکه اعتراض متوجه مردم است، نه اینکه مثلا معاذ الله به رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه اعتراضی شده باشد و حضرت مثلا گرایشی داشته باشه. اینها شما این بحثای اصولی که در اصول ما هست با بحثای اصولی که در اصول عامه است ملاحظه فرمایید، ببینید که این بینش فلسفی و کلامی چقدر در بحثای اصولی اثر گذاشته. در بحثای اصولی با این است که آیا خبر میتواند ناسخ قرآن باشد یا نه. اصولیین ما یه جور این سخن را جواب میدن و نفی میکنن که خبر نمیتونه ناسخ قرآن باشه، اونا یه جور دیگه نحو میکنن. اونا میگن که پیغمبر است، پیغمبر دو جور حرف میزنه، یه وقت طبق رأی بشری حرف میزنه و ممکن اشتباه بکنه، یه وقت طبق وحی حرف میزنه، خب اشتباه نمیکنه. خب چیزی که از پیامبر نقل شده است که دو چهره ایست، ممکن رو جنبه بشریش باشه و توش اشتباه در بیاد، چگونه ناسخ قرآن باشه؟ خب این حرفی است که یک عالم اهل سنت میگوید، یعنی المنار تو تفسیرش دارد، طرز تفکر اصولی اونها مین است، از این اعتقادات کلامی و بینشای کلامی اینها به اصول سرایت کرده، از اصول هم به فقه سرایت کرده. اما وقتی یک اصولی امامی بیاندیشد هرگز این چنین نمیگوید، میگوید او ما ینتقان الهوا، منتها اون قطعی است، این زنی است، این زنی نمیتواند ناسه قطعی باشد. و خودش گفته است که محور ارزش حرف من تا جاییست که به قرآن آسیب نرساند، و خودش به طور متواتر اهل بیت گفتن که حرفای ما مادامی معتبر است که نخواد با قرآن درگیر بشود، حرفا رو با او عرضه کنید. خب این اعتقاد کلامی مستقیما سرایت میکنه به اصول، از اونجا هم سر از فقه در میاره. معاذ الله این چیزی نیست که او در احکام الهی گاهی مجتهدانه سخن بگوید، گاهی رسولانه حرف بزند. اونجا که رسولانه حرف میزند اشتباه نکند، اونجا که مجتهدانه حرف میزند قد یوسیب و باید یختی، نه دائما رسولانه حرف میزند و هرگز اشتباه نمیکند. این روایاتی که در عدالرو منصور آمده اینا ملاحظه فرمایید، با اون روایات هم که در کتاب شریف نور الثقلین هست اون را ملاحظه فرمایید. علی ای حال والحمد لله رب العالمین.